بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضاء توسط آیت الله مقتدائی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وأهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. گفتیم که در اینکه اجتهاد شرط است یا نیست، سه قول هست. قول اول این بود که اجتهاد مطلق شرطه، یعنی اجتهاد در تمام ابواب فقه، که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه جزء این افراد بودند که فرمود شرط است اجتهاد مطلق. یه قولم این بود که اجتهاد شرط است، ولی نه اجتهاد مطلق، بلکه مطلق الاجتهاد، اما از این که اجتهاد مطلق باشد یا متجزی. بعضی هم گفتن اجتهاد اصلا شرط نیست، مقلد هم اگر موازین دستش باشه بر اساس فتوای مقلدش میتوند قضاوت کنه. استدلال بر قول اول یکی به اصل بود که مرحوم آقای خویی تمسک کرده بودن و چهار تا روایت خوندیم، مقبوله عمر ابن حنظله، دو تا روایت مال ابی خدیجه بود، یکی هم توقیع مبارک بود که دیروز خوند. حالا برمیگردیم به این استدلال ها، ببینیم این استدلال ها میشه خدشه‌ای درش کرد یا نه. اصل رو بعد از این که روایات رو گفتیم تمامه بعد صحبت میکنیم راجع به اصل که مرحوم آقای خویی تمسک کردن، اینو میذاریم برای دست آخر. روایات رو بحث میکنیم، اول مقبوله عمر ابن حنظله. از این جمله که امام فرمود ینظران من کان منکم ممن روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. این جمله بود بهش تمسک شد که یکی نظر، گفتیم نظر سطحی نیست، نظر فی حلالنا یعنی نظر همراه با رأی و استنباط با استدلال، و یکی هم عرف احکامنا، معرفت داشته باشد به احکام، جمع مضاف یفید العموم، عرفت جمیع احکام. این دو جمله رو کنار هم بذاریم، نظر استدلالی کرده در جمیع احکام ما، این میشه مجتهد مطلق. منتها تقریب استدلال به این روایت این بود. اشکالی در اینجا مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه به فرمایش مرحوم آیه آیت الله عراکی می‌فرمودند که تعبیر می‌کردند از مرحوم شیخ به خاتم المجتهدین، فرمودند شیخ انصاری خاتم المجتهدین است. عرض کنم که مطالبی که ایشون در رسائل آورد، در مکاسب آورد، اینا مبنا شد برای فقه و اصول متأخرین. بسا در رسائلشون یه نصف خط یه خط مطلبی رو گفته که در مثلا درس خارج بعضی از بزرگان یه درس مانور روش میدن رو همون نصف خطی که مرحوم شیخ فرموده، تعبیر کردن خاتم المجتهدین و همه ریزخار خان مرحوم شیخ هستن. سفره‌ای که ایشون پهن کرده بعد از مرحوم شیخ ریزخار خان او هست. عرض کنم که ایشون کتابی ازشون در همین اواخر که بزرگ داشتی گرفته بودن برای مرحوم شیخ، این رسائلی که ایشون داره مستقلن چاپ شد. یکی از رسائلی که چاپ شد مستقلن قضا و شهادات است، خیلی علمی و عرض کنم که متقن هست. اونجا اگر مراجعه کنید در قضا و شهادات مال مرحوم شیخ انصاری در صفحه 30 و 31 ایشون مقبوله رو نقل میکنه و یه اشکالی به مقبوله دارد، نه از نظر سند، از نظر سند تمام میدونه، از نظر دلالت هم اجتهاد رو از این روایت میفهمه، اما اجتهاد مطلق نمیشه. ایشون فرمود عرفه یه ظهوری دارد، احکام منا هم یه ظهوری دارد، این دوتا ظهور با هم جمع نمیشن، ناچار ما باید از یکی از این دوتا ظهور رفعیت کنیم. ظهور عرفه در فعلیت است. عرفه یعنی بالفعل بداند. به کسی میگن عرفه فلان چیز را که بالفعل بفهمه، علم پیدا کند. نمیتونیم بگیم مراد از عرفه یعنی ملکه فهم، ملکه این که بتواند بداند. عرف احکامنا یه وقت میگیم یعنی احکام رو بالفعل میداند، یه وقت میگیم نه، قدرتی قوه استنباط درش پیدا شده، هر مسئله ای رو بخواهد استنباط بکند قدرت شده. ظهور عرفه در معنای اوله، یعنی بالفعل، بالفعل میشناسد احکام را، نه اینکه قوه و ملکه فهم را داره که اگر بخواد استنباط بکند توانشو داره. میشه از عرف هم اینجور معنا کرد، اما معنای مجازی است. پس عرفه ظهور دارد بر عرفان بالفعل، یعنی احکام رو بالفعل میداند. قبلش هم گفتیم نظر استدلالی، پس با نظر استدلالی بالفعل احکام رو میدونه. این ظهور عرفه. احکام جمع مضاف است، جمع مضاف ظهور در عموم داره، یعنی جمیع الاحکام. احکامنا رو برداریم جاش بذاریم جمیع الاحکام. این دو تا ظهور رو کنار هم بذارید، به کسی مراجعه کنید که بالفعل جمیع احکام ما رو عالم باشد. ایشون فرمود دو تا اشکال دارد، یکی این که اولا نداریم همچه کسی رو، موضوعی است که وجود خارجی نداره. یه مجتهدی ما داشته باشیم که علم بالفعل به جمیع احکام داشته باشه، یعنی جمیع احکام الان به قول ما میگیم تو آسینش باشه، تو مشتش باشه، بدونه. این اولا که نداریم همچه کسی را، ثانیاً به ضرورت میگیم علم کذایی معتبر نیست که بخوام بگیم روایت فرموده به یه همچه آدمی مراجعه کنی، که علم بالفعل به جمیع احکام ما داشته باشد. ینظران گفت کیفه یصنعان، پس چه کار کنن این دو نفری که با هم نزاع دارن؟ فرمود مراجعه کنید به کسی که اینجور بخواد بگه علم بالفعل به جمیع احکام داشته باشد، به ضرور می دانی مراد این نیست. پس اولا جمعش ممکن نیست، برای اینکه کسی که عالم به جمع احکام باشه نداریم. ثانیاً به ضروره میدونیم هم چیزی مراد نیست، شرط نیست که بگیم به یه همچه آدمی مراجعه بکنید. پس بنابراین باید از این دو تا ظهور یک شرفیت کنیم، یا بگیم که ظهور عرفه رو در فعلیت ازش رفعیت میکنیم و میگیم مراد از عرفان ملکه است، یعنی به کسی که قدرت استنباط جمعی احکام را داره، یه ملکه استنباط دارد، هر مسئله رو بخواد استنباط بکند نمیمونه، میتونه، قدرت داره. یا ظهور عرفه رو در فعلی رفعیت کنیم و بگیم مراد ملکه است، اون وقت درسته احکام رو بزنیم به قوت خودش باقی است، قدرت استنباط جمیع احکام رو داره، اما نه بالفعل عالم باشه. یا بیام ظهور دومی رفعیت ازش بکنیم، عرفه رو به ظهور خودش که فعلیت هست بگذاریم و بگیم احکامنا مراد جنس احکام است نه جمیع الاحکام. جمع مضاف ازش اراده جنس شده نه اراده استقراق، اون وقت میشه علم بالفعل به جنس احکام داشته باشد. اگر جنس بگیریم حتی شامل یکی هم میشه که بگیم اگر جنس شامل اطلاق بر یک فرد هم میشه، اما به اعتبار حکم و موضوع که امام خواهد ارجاع بدهد به کسی که بتونه قضاوت بکنه، نمیشه بگیم اگر کسی یه دونه حکمم استنباط میتونه بکنه بهش مراجعه کنی. به اعتبار حکم موضوع میگیم مراد از جنس مقدار معتدون به، پس کسی که مقدار معتدون به از احکام رو استدلالاً استنباطن میدونه به او مراجعه کنه. توجه فرمود، یکی از این دوتا، یا ظهور عرفه رو رفعیت ازش میکنیم احکامنا یعنی جمیع الاحکام، یا احکامنا رو رفعیت میکنیم میگیم یعنی جنس و عرفه به معنای بالفعل باشد. کدوم اولا؟ امر دائر بین این است که از یکی از این دوتا ظهور رفعیت کنیم. ایشون فرما دوم اولاست که در تصرف در احکام بکنیم. عرفه رو به معنای ملکه بگیریم این خیلی خلاف ظاهره، اما احکام رو بگیم جمع مضاف اراده جنس ازش میشه، این هم اسهل هم شایعه. خیلی جاها عرض کنم که اراده میکنن از جمع مضاف مراد جنس باشه، پس رفعیت از ظهور دوم اولاست. ما میگیم مراد از روایت این میشه مراجعه کنن به کسی که نظر فی حلالنا و حرامنا، نظر استنباطی استدلالی در حرام و حلال ما داره، و عرفه بالفعل، عارف باشد بالفعل یک مقدار معتدون به از احکام ما رو. این میشه مجتهد چی؟ مجتهد متجزی. مجتهد متجزی یعنی اون کسی که در بعض احکام استنباط کرده، نه مطلق احکام. بنابراین پس از این روایت استظهار میکنیم اجتهاد را که باید در اون قاضی اجتهاد شرط باشه، ولی نه اجتهاد مطلق. همینقدر که معظم احکام مقدار معتدون به از احکام رو عارف باشد بالفعل، این میتوند متصدی منصب قضا باشد. این فرمایش مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه. بله، مثلا ببینید که مراد میگیم معظم ابواب فقه که محل ابتلا در قضا هست، کتاب الصلات، کتاب الزکات، کتاب الخمس، کتاب الحج، اینا یک قسمت عمده ابواب عبادات، اینا ابواب فقه هست. حالا این اجتهاد نکرده در اونا باشه، اما در اون جاهایی که مثل ابواب معاملات هست، نکاح و طلاق هست، وصیت و ارث هست، امثال اینا که محل ابتلا میتوند باشد، اجتهاد کرده. میگیم این مقدار متجزی باشد و در اون مواردی اجتهاد کرده، در اون قسمت از ابواب فقه اجتهاد کرده که میتوند محل ابتلای او باشد در بحث قضا. توجه فرمودید؟ لازم نیست حالا چه ربطی دارد مثلا به ابواب عبادات و امثال اینها. این فرمایش ایشون و فرمایش متینی است و خیلی دیگه از بزرگان هم تبعیت کردن و این قول رو قبول کردن. پس از روایت اول مقبوله، میگیم اجتهاد مطلق استفاده نمیشه، اجتهاد متجزی. اما مشهوره اول یا صحیحه ابی خدیجه، دو تا صحیحه داشت. یکیش این بود که فرمود مراجعه کنید به کسی که عرض کنم که عرف حلالنا و حرامنا. عبارتشون این بود: اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا. به کسی مراجعه کنید که بشناسد، شناخته باشد. عرفه است، ماضی است. عرفه، شناخته باشد حلال ما و حرام ما رو. فإنی قد جعلت علیکم قاضیا. خب باز اینجام عرفه همون حرف میاد، حلالنا. اونا استدلالی که میکردیم این بود دیگه، حلال باز اینجا اضافه شده است به نا و افاده عموم میکنه، یعنی معرفت داشته باشد جمیع حلال و حرام ما را. همون حرف رو اینجا میزنیم، میگیم باز در اینجا مراد، اینجا اولام هست که بگیم مراد جنسه. پس عرفه رو به معنای ظاهر عرفی خودش میگیریم که عرفان فعلی باشه، بالفعل عالم باشد جنس حلال و حرام را. جنس حلال باز اینجا میگیم یعنی جنس معتدون به، نه یه دونه حلال یا یه دونه حرام، به اعتبار اینکه میخوان نسبش کنن برای یک منصبی که بالاخره باید عارف باشد به موازین در اون منصب و اجراء قضاوت، باید عالم به مقدار معتدون به. پس باز اینجا هم عرفه بالفعل عرفان فعلی و جنس حلال و حرام، اونم یعنی مقدار معتدون به، اینم برمیگرده به همون مجتهد متجزی، نه مجتهد مطلق. اینم پس از نظر سند روایت رو تمام میدونیم، اما از نظر دلالت میگیم ازش بیش از اجتهاد متجزی استفاده نمیشه. از نظر سند هم معتبر میدونیم، عرض کردیم که یه اشکال گرچه ابل جهم مختلف هست که آیا سویر ابن ابی فاخته است یا بکیر ابن اعین هست، گفتیم هر کدام باشد موثقه. و یه اشکال مشترکی در سند بود که گفتیم حسین ابن سعید نمیتوند از ابل جهم بدون واسطه نقل بکنه، چه ابل جهم سویر باشد چه بکیر باشه، فاصله هست بینشون. در این فاصله هم گفتیم که روایاتی ما در آوردیم، 5-6 تا روایته که این روایات واسطه بین حسین ابن سعید و همون بکیر، نه ابن بکیر، بین حسین ابن سعید و بکیر ابن اعین فواسطه شده. بعضی جا یک واسطه خورده، بعضی جا دو تا یا سه تا. و در همه این موارد اونایی که واسطن مورد وثوق هستن. مثلا یه جا نقل میکند، عرض کنم که حسین ابن سعید عن حریز عن عبدالله ان بکیر، بکیر ابن ایم، دو تا واسطه شده، حریز و یکی هم عبدالله، یکی حسین ابن سعید، ان ابن ابی عمر، ان عمر ابن عزینه، ان بکیر. اینجا دو سه تا واسطه. این جاهایی که واسطه هست، این واسطه ها همشون مورد وثوق هست. اینجا هم که واسطه حذف شده، حسین ابن سعید از خود ابوالجهم بکیر نقل میکنه، میگیم خب واسطهش همونا بودن دیگه، اینجا حذف شده و اون وسائدی که در جاهای دیگه ازشون نقل میکنه اینجا حذف کرده، ولی اینا همشون مورد وثوق هستن. پس از نظر سند اعتبار داره، میموند از نظر دلالت که بیش از اجتهاد متجزی ازش استفاده نمیکنه. روایت دوم ابی خدیجه که باز اینم گفتیم مرحوم محقق نراقی صحیحه میداند، تعبیر میکند صحیحتین، بعضی از بزرگان تعبیر مشهوره میکنند و علی ای حالن اگر از نظر سند هم درش خدشه‌ای باشه، چون مشهور بهش عمل کردن این رو معتبر میدونی. مشهوره ابی خدیجه یا صحیحه ابی خدیجه در این اینجور فرمود که لکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا، یعلم شیئا من قضایانا. اصلا بعضی از بزرگان این روایت رو دلیل بر اجتهاد متجزی گرفتن، نه اینکه دلیل باشد بر اجتهاد مطلق. گفتن این دلیل است بر اینکه اجتهاد متجزی معتبر است، نه اجتهاد مطلق. چون دو تعبیر درش بود، یکی یعلم شیئا من قضایانا رو تعبیری که مرحوم صدوق نقل کرده، یا یعلم شیئا من قضائنا، نه قضایانا، قضائنا که مرحوم کلینی نقل کرده. اگر یعلم شیئا من قضائنا باشد، که این خیلی روشنه، یعنی کسی که بعض از قضائ ما، یعنی مواردی که ما قضاوت کردیم، و اینا خیلی کمه، 10 مورد دیده امیرالمومنین علیه السلام چجوری قضاوت کرده، قضایای امیرالمومنین رو بررسی کرده و یعلم شیئا من قضائنا، راه و روش قضاوت رو در همون موضوعات بلد شده، در همون موضوعات میتونه برد قضاوت تعجب فرمودی. پس همین مقدار که یعلم شیئا من قضائنا کافیست بتونه بره قضاوت کنه، و در اون زمان هم همینجورا بیشتر نبوده. در زمان امیرالمؤمنین معاذ بن جبر رو، یا پیغمبر معاذ بن جبر رو به عنوان قاضی فرستادن، میگه چقدر میدونست او، مجتهد مطلق بود، همین موارد رو یاد گرفته بود، احادیث رو شنیده بود، میرفت بر طبق شنیده هاش، بر طبق یا قضایی که دیده چه جور عمل کردن، میرفت حکم میداد. پس همین میگیم مقداری که میخواد قضاوت کنه علمشو بلد باشد کافیست. اگر بگیم یعلم شیئا من قضایانا، باز شیئا داره. اون آیون اومدن اینجور استظهار کردیم که یعلم شیئا من قضایانا، یعنی با مقایسه با علوم ائمه، ولو این مجتهد مطلقه، خیلی عالمه، اما نسبت به علم ائمه این یعلم شیئا، یه مقدارشو میدون. اینجور استظهار کردیم و گفتیم مجتهد مطلق، ولی اشکالش این است که اصلا اینجا صحبت از مقایسه علم این آقا با علم امام نیست، بحث مقایسه علم این با علم امام نیست که ما بگیم یعلم شیئا من قضایانا، خودشون خیلی عالمن، این ولو مجتهد مطلق است نسبت به علم اونا شیئا میدونه، مقایسه نکرده. خود این شخص میخواد میزان علمشو دست به دست چیکار به علم ائمه داره. میفرماد مراجعه نکنید ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور، پیش اهل جور نرید. داره در مقام رد شیعه است از مراجعه به قضات جور. پس به کی مراجعه کنن؟ انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا، او رجل یعلم شیئا من قضایانا، قضایای ما حال علوم ائمه بی پایان است بعد، اما مقدار علم او چیه؟ یعلم شیئا، یه قطره ای از علوم ما رو بلده، همین کافی است. پس یعلم شیئا من قضایانا، احکام ما رو چیزیشا میدوند. نخواستیم مقایسه کنیم بین علم این و علم ائمه، بگیم که مقایسه که بکنیم این نسبت به علوم ائمه شیئا تعبیر میشه ولو متشهد مطلق است. از کجای روایت در میاد؟ انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا، از قضایای ما احکام ما چیزیشو بلده. باز اینجا میگیم شیئا به یکی هم صدق میکند مثل جنس، اما باز به اعتبار حکم و موضوع که در مقام نسب اوست، میخواد نسبش بکند برای یک منصب قضاوت، باید یعلم و شیئا یعنی مقدار معتدون بهی که در قضاوت بهش نیاز داره بلد باشه. اینم باز میگیم اجتهاد، اما اجتهاد در حد متجزی کافی است. اجتهادش هم میگیم چون میگه یعلم و شیئا، یعلمو به مقلد یعلمو نمیگن. مقلد مسائل رو خودش نمیدونه، میگه هازا ما افتا به المفتی، مفتی بهش یاد داده. یعنی یعلمو شیئا، ولو بگیم حالا فتوای متشهدش علم داره، اما باز اونجا قید مباشرت، ظهور در مباشرت داره، یعلمو شیئا خودش عالم شده باشد، نه فتوار از کسی گرفته باشد. بنابراین یعلم شیئا من قضایانا یعنی از روی اجتهاد علم به احکام پیدا کرده، اما همین مقدار معتدون به. پس مد اجتهادش از یعلم شیئا میگیریم، یعلم که علم داره، یعنی علم بالمباشره خودش علم به حکم پیدا کرده، نه علم به فتوای مجتهد که مجتهد رفته علم پیدا کرده. علمم که میگیم مجتهدم، گفتیم که اونجا دیگه معروف هست که مجتهد ولو از طرق ظنی به دست میاره، اما از همین طرق ظنی علم به حکم پیدا میکند که ظنیت و طریق لا ینافی قطعیت الحکم. میگه هازا ما ادا الیه ظنی، ظن من به این حکم رسیده، کل ما ادعا الیه ظنی فهو حکم الله فهذا حکم الله بالقطع. اون چه استنباط میکنه فقیه، میگه هذا حکم الله فیه، علم پیدا میکنه ولو از طریق ظنی، اما علم بالمباشره. پس اینجا امام فرمود مراجعه کنید به کسی که یعلم شیئا، علم پیدا کرده، اجتهاد کرده و احکام رو ان علمن فهمیده است، مقدار معتدون به، همون میشه مجتهد متجزی. ظهور در این دارد که به رجلی که خودش یعلمو، یعنی رفته احکام ما رو علم بهش پیدا کرده است. این که بگیم مقلد رفته فتوا رو یاد گرفته خیلی خلاف ظاهر. هر دو رو میگن یعلم اطلاق، نه اطلاق که میشه، ما نمیگیم اطلاق نمیشه، نه ظاهر اون اطلاق میشه، اما ظهور در که به کسی مراجعه کنید که یعلم و شیئن یعنی احکاما رو علم پیدا کرده. این ببینید، این که بگیم مقلد رفته فتاوا رو یاد گرفته، این یعلم و این خلاف اطلاق میشه، نمیگیم اطلاق نمیشه، اونم عالمه. ما میگیم ظهور یعلمونه، یعلم و شیعن مجموعش هم میگیم. نه نه بله، ببینید ظهور دارد که این خودش بالمباشره علم به احکام ما پیدا کرده. یعلم و شیعن من قضایانا، مجموع این قضیه یعنی بالم خودش رفته علم پیدا کرده به احکام. این استظهار میشه. نه اونا که اجتهاد مطلق میگن، اونا که اجتهاد مطلق میگن، میگن در مطلق احکام استنباط کرده باشد. بله بله، نه کرده باشد، نه اینکه ملکه شده. بله رفته مثلا از ابواب فقه، از باب طهارت تا دیات استنباط کرده، رساله داره، حاشیه زده. خب حالا اون یه چیز دیگه است که باید مراجعه کنه. رفته علم چیز پیدا کرده ولی با مراجعه ببیند چی استنباط کرده، استنباطش رو به دست میاره، نه اینکه حالا بخواد. ببینید یه وقت است حالا میخواد مراجعه کند، یعنی در فلان باب الان استنباط بکنه، یه وقت استنباط کرده مراجعه میکند نظر خودش رو بفهمه. این که شما فرمود ماده اینجاست، بعد الان بالفعل عالم نیست، یعنی باید مراجعه کند نه استنباط بکند. استنباط مراد از مجتهد مطلق یعنی در مطلق ابواب فقه استنباط کرده باشه. بله نه، یعنی به فعلیت رسونده. ببینید نه ملکه، یعنی به فعلیت رسونده باشه. بسیار خوبه. بالاخره اگر مجتهد مطلق میگید ملکه نیست. در مجتهد مطلق، معنای مجتهد مطلق یعنی در مطلق ابواب فقه اجتهاد کرده باشد، استنباط کرده باشد. بله همین دیگه، اجتهاد مطلق یعنی اون ملکه رو در همه ابواب فقه به فعلیت رسونده باشه. عرض کنم که مرحوم شیخ هم راجع به همین چیز روایت دوم ابی خدیجه این تعبیر را داره که فرماد و عمل کلام فی سند المرفوعه. اول چی؟ بله اونا که مجتهد، بله مجتهد مطلق گرفتن. اونا هم معرفت فعلی میگن دیگه، معرفت فعلی میگن نسبت به جمعی احکام وقت استنباط کرده، استنباط کرده نسبت به همه احکام، میگن این علم به همه احکام پیدا کرده. اونا هم همین چیز را قبول دارن که عرفه بالفعله. منتها مرحوم شیخ میگه معرفت بالفعل نسبت به جمعی احکام اولا ممکن نیست، کسی نداریم که اینجور باشه، مسامحه نکنی. مجتهد مطلق داریم بله، عرف عالمه. شون مثلا میخواد معنا کند که مراد از مجتهد مطلق یعنی اون کسی که علم فعلی به جمعی احکام داشته باشد. بله که بقیه میگه، میگه این امکان نداره. خب بله دیگه، اشکالشون همینه دیگه، میگن این قول حرفی که میزنید اولا امکان ندارد، ثانیا به ضرور مراد نیست. درسته، بالاخره اشکال رو قبول کردید یا نکردید؟ لازمش این است که اون قول درست نیست، احسن تو لازمش این است که اون قول مجتهد خیلی جای دیگه هم همین رو میگه. از نظر سند به روایت دوم رو هم مرحوم شیخ فرماد که عمل کلام فی سند المرفوعه که روایت دوم ابی خدیجه است، فحقیق بالاعراض عن، کسانی که اعتراض به این سند کردن فرماد سزاواری که ازش چشم‌پوشی بکنیم. بله، بعد اطلاق المشهوره علیها، بعد از آن که به همین روایت دوم ابی خدیجه هم تعبیر مشهوره میکنن و رکون المشهور علیها، مشهور از علما اعتماد بهش پیدا کردن، ولو فی غیر المقام بل فی المقام، در غیر اینجا در مثلا باب ولایت فقیه و اینا هم بهش تمسک میکنن، از این روایت اعتماد بهش پیدا کردن، در باب قضا هم بهش اعتماد پیدا کردن، لذا ایشون این رو در حقیقت سردش رو صحیح میدونه. میام در روایت سوم که چهارم که دیروز خوندیم که توقیع مبارک باشه، اونجا چجور استظهار کردیم ازش نسبت به عرض کنم که اجتهاد مطلق؟ گفتن امام فرمود و اما الحوادث الواقعه فرجع فیها الى روات حدیثنا، به روات حدیث ما مراجعه کنید. راوی حدیث اون کسی است که مقدار معتدن بهی راوی با شغلش این باشد، نه یه حدیث دو حدیث ده حدیث، کسی باشد که بشه بهش بگیم راوی حدیث است. خب راوی حدیث مراجعه کنید به کسی که راوی است، نه اینکه یعنی حدیث رو از حفظ کرده میخونه، اون ناقل حدیثه. راوی حدیث اون است که فهمیده حدیث را، لذا نمی‌فرماد به روایات ما مراجعه کنید که اون نقل میکنه، به خودش، یعنی خود این راوی حدیث حکم این مسئله‌ای که حادثه‌ای که براتون پیدا شده است رو به استناد روایات ما فهمیده مطرح میکنه برای شما، این میشه متشهد. پس راوی حدیث یعنی کسی که حدیث رو نقل میکنه اما فهمیده، به این شخص مراجعه کنید، حکم حادثه، عمل حوادث الواقع، حکم حادثه رو ازش بپرسید. پس معلوم میشه میخواد حکم حادثه رو از حدیث ما به دست آورده، برید بهش مراجعه کنید. لذا فرمود فانهم، این روات نه روایات حجت است برای شما، این راویان حجتن. پس اون چرا که به استناد حدیث ما میگن، این مثل این است که من گفتم انهم حجتی علیکم و انا حجت الله. توجه فرمودید؟ از این استفاده کردیم که باید راوی حدیث احادیث زیادی رو نقل کرده باشد، اجتهاد کرده باشد، این عبارتون اخرای از همون اجتهاد مطلق. اشکالی که میشه به این کرد این است که درسته که می‌فرماد به روات حدیث، راوی حدیث هم اون کسی است که مقدار معتدن بهی از روایات رو نقل کرده باشد، اما هر راوی محدود به یک حدیث. مثلا روایات زراره رو جمع بکنید، ممکنه زراره در بعض ابواب فقه اصلا روایت نداره، محمد ابن مسلم در یک قسمت روایات رو خوب بلده، یک قسمت از بلد نیست، نشنیده از امام. پس اینجور نیست که تک تک هر راوی حدیثی اشراف داشته باشد بر همه روایات، هر راوی حدیثی روایاتی که خودش نقل میکند رو میدون، اونم یه روایات دیگر رو میدوند، اونم یه روایات دیگر رو میدوند، مجموع اینها یه مجتهد مطلق ازشون در میاد، اما دونه دونه اینها هر کدوم در محدوده روایاتی که خودش فهمیده. لذا این است که بیش از اجتهاد متجزی از همین نمیفهمیم، هر راوی در محدوده یه مقدار معتدن بهی از روایات رو فهمیده و استنباط کرده، اما در همون 20,000 30,000 مثل روایتی که خودش نقل میکنه، اون روایاتی که راوی دیگر نقل میکنه یا این اصلا نشنیده یا بلد نیست، اون روایاتی که راوی دیگر از امام دیگر نقل میکنه یا این نشنیده یا بلد نیست. بنابراین پس هر کدام میتونن در اون چرا که فهمیدن نقل میکنن، استنباط بکنن، فهمیدن و حکم مسئله ای رو میشه ازشون فهمید. اما اینجور نیست که هر کدام مجتهد مطلق یعنی در جمیع ابواب فقه اشراف داشته باشه. نقل نکرده، اون نپرسیده یا بلد نیست اون مسائل دیگر رو. پس از این اما به همون استدلال، نحو استدلالی که آیون میگن راوی حدیث باید فهم حدیث داشته باشد، نه فقط نقل، فهم حدیث هم یعنی حکم قضیه رو برید ازش بپرسید، حکم واقعه رو، یعنی استنباط کرده، اینا رو قبول داریم، اما در محدوده همون روایت خودش، محدوده روایت خودش 5000 تاست، 10000 تاست، 20000 تا، هرچه هست. این بیش از این احکام بلد نیست. برید از احکام دیگری که راویان دیگر از ائمه پرسیدن، این اونا رو بلد نیست، نشنیده. لذا همین در محدوده خودش مجتهد متجزی است. راوی دوم هم در محدوده خودش مجتهد متجزی است. سومی هم همینجور. پس از اینجام بیش از اجتهاد میفهمیم، اما بیش از متجزی ما نمیفهمیم. اجتهاد مطلق هیچ کدوم روایات راویان نداشتن. فرمود به روات ما، بله به روات ما، اما همه روات، همه احادیث رو در دستشون نبوده، در دستشون نبوده. ببینید مرحوم کلینی 20 سال زحمت کشید تا این روایات مختلف رو تو کتاب کافی جمع کرد. اون وقت اینا نداشتن که در دسترسشون نبود. یه کتابی مثلا فرض بفرمایید از این راوی دستشون بود، فقط همینو داشت. اون یکی روایات دیگری، این از اون اطلاع نداشت، اون از این اطلاع نداشت. اینا رو بعد جمع کردن به این صورت در اومد. چی؟ نه، عرض کردم اول جایی که جمع شد مرحوم کلینی جمع کرد، تبویب ابواب کرد و روایات مختلفو. ما همون اصول اربعه معکه بوده، اونا هم در دست همه روایی راویام نبوده، اینا رو تیکه تیکه جمع میکردن. مال غیبت زمان کلینی، مال بعد از غیبت سقراست. بله، عرض کنم که اینم روایت. پس ببینید روات حدیث یعنی اون کسانی که راوی از ما حدیث نقل میکنه. هر راوی یک محدوده حدیث نقل میکنه دیگه. این اطلاع از اون راوی، از اون راوی، از زمان قبل خودش، از امام قبل از خودش، اونا چه پرسیدن، چقدر بوده که نداشتن. این در یه محدوده، حالا از بعضش هم اطلاع پیدا کرده باشن، بالاخره از جمیع روایاتی که از ائمه قبل و از اینا نقل شده و مکتوب شده همه اینا نمیدونستن. ببین یه چیز روشنیست. اینم عرض کنم که مال توقی. پس از این 4 روایت ما نمیتونیم استظهار کنیم اجتهاد مطلق رو، ولی اجتهاد رو میفهمیم در حد معتدن به. دو تا مؤیدم براش میاد. یک مؤید این که افرادی که در زمان پیغمبر، زمان امیرالمؤمنین منسوب میشدن برای قضاوت، اینا اینجور نبود است که اجتهاد مطلق داشته باشن. معاذ ابن جبل رو پیغمبر فرمودن برو به سمت جبل اونجا و چیز باش، قاضی باش و حکم بده. اونجا باز معاذ ابن جبل کسی است که همین مقدار روایاتی از پیغمبر شنیده، احکام از پیغمبر شنیده در حد محدود. حضرت بهش فرمودن، یه روایت از طریق عامه است، کیف تقضی اذا عرض علیک لک القضا، چجور قضاوت میکنی؟ پیغمبر به معاذ ابن جبل فرمود، اعزامش کردن برای جبل بهش میگن کیفه تقضی، قال اقضی به کتاب الله. فرمودن که فإن لم تجد فی کتاب قال به سنت رسول الله. حالا این از کتاب چقدر میدونست در اون زمان، یا فرض بفرمایید از سنت رسول الله چقدر بلد بود؟ همین که گفت از کتاب و سنت، پیغمبرم قبول کردن فرستادندش، راحت بوده. اما در همین محدود قبوله، اما در همین محدود چند تا حدیث درسته به کتاب. همون وقت کتاب همیشه اشراف نداشتن به همه احکام کتاب، همون مقدار بله همین بود. احسنتون. بنابراین پس اون وقت مشهد مطلق نبوده. ببینید مثل اینه، مثل اینه که حالا بگیم مجتهدی است که توان و ملکه‌شو داره، یه مسئله اگر پیش اومد اگر قبلا هم پیدا نکرده بود میره استنباط میکنه. بله این مجتهد متجزی است، اونجا هم اجتهاد نمیکرد. اما خیلی موارد بود وقتی مسئله پیش اومد یه نامه مینوشت خدمت امیرالمؤمنین محمد ابن ابی بکر از بیت مصر، والی مصر بود، آقا یه همچه قضیه پیش اومده من چیکار کنم؟ حکم بهش میدادم.